أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از شرایط اجتهاد یا استنباط احکام شرعیه معرفت رجال است. باید آشنایی به علم رجال داشته باشد، آشنایی به علم درایه داشته باشد. برای خاطر این که روایات ما این متوقف از نظر سند به علم رجاله، و این طور هم نیست که ما بگیم که ما احتیاج به علم رجال نداریم، هر وقت احتیاج داشتیم نمیدونیم روایت صحیح است یا نه مراجعه میکنیم مثلا به نجاشی، اشکالمون رفت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای عراقی تو درس همین رو میگفتن، گفتن کی میگه اجتهاد و استنباط متوقف بر علم رجاله؟ نه، ماما قانی رو بذار در مقابلت، هر وقت احتیاج پیدا کردی مراجعه کن به کتاب ماما قانی و اشکال از رفت می شده. اما این فرمایش آقای عراقی اگر اختلاف نبود در علم رجال، خب این حرف خوبی بود، اما در علم رجال، در علم درایه یه اختلاف عجیبیه. بعضی ها خیلی سخت گیرند، مثل ابن قزائری از قدما یا آقای خویی از متأخرین. به اندازه سختگیره که آقای خویی نتوانسته تو با معجم بره جلو. خیلی جاها میبینیم که خلاف معجم فتوا میده. بعضی اصحاب اجماع اصلا قبول ندارن مثل آقای خویی. یا بعضی از بزرگان، بعضی مثل شیخ طوسی در عده، در حالی که کتاب اصوله اما خیلی اعمال درایه و رجال میکنه. استماعت الاصحاب بر این که قول اهل اجماع حجتی. بعضی ها حرف شیخ طوسی رو رد میکنن. بعضی ها مثلا همین حرف مرحوم صدوق در من لا یحزن میفرماید اون چه آوردم بینی و بین الله حجته. بعضی ها با نفس میگن فرمایش ایشون درست نیست. باید خودمون ببینیم که این سند درسته یا سند درست نیست. خیلی جاها سند رو ما درست میکنیم، آقای خویی قبول نداره، آقای حکیم درست میکنه، ما قبول. مثلا در زمان ما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی تا میشد سند درست میکردن دیگه. خیلی اتفاقا ایشون تخصص در علم رجال هم داشتن. تخصص های بروجردی در علم رجال و درایه بیش از همه اساتید ما بود. اما بعض اوقات مثل مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون خیلی سختگیر بودن، سند رو نمی پذیرفتن. عدلی او برای خودش داشت، عدلی او برای خودش داشت، و بالاخره صرف این که نجاسی رجال داره ما بهش نگاه کنیم اشکالمون رفت بشه، اینجور ها نیم. ما باید در علم رجال مبنا داشته باشیم. بعضی ها که زیادم هستن مثل مرحوم شهید دوم، ایشون میفرمان اصلا روایت موثق خودتی روایت باید صحیح و سند باشه. صحیح و سند به معنی این که همشون عدل امامی باشن. بعضی هاشون مثل صاحب معالم در حالی که نتونسته بهش عمل بکنه و منتقا را که نوشته، منتقا بسیاری از روایات اون چه در رجال ایشون میگه تو منتقا نیست. ایشون میفرماند که نه، مثل موضوعاته، چون که در موضوعاته باید عدلین امامی نین باشه، این روایت حجته. روایتی حجته که دو شاهد عادل، یعنی سند از اول تا آخر دو شاهد عادل روایت نقل بکنن، اون وقت میشه روایت صحیحه. این منتقا کتاب خوبیست، منتقا روایت ده، کتاب رواییه. اما همین مرحوم صاحب معالم وقتی اومده تو منتقا، من خیلی جاهای منتقا را دیدم، این با یه عدل امامی هم نمیتونه روایت درست بکنه، چرا چه دو عدل امامی، اما خودشون به همون روایت عمل بکنن. مرادم اینه که بعضی شخ گیرن، یه عدلی هم برای خودشون دارن، بعضی هم آسون گیرن، یه عدله برای خودشون دارن. پس ما باید در علم رجال، در علم درایت کار بکنیم، مبنا درست بکنیم. بعد از اون که مبنا درست کردیم، اون وقت بریم در استنباط. و این جمله آقای عراقی خدا رحمتش کنه، من بهشونم میگفتم ما منزلمون تکیه مولا محمود، منزل ایشون منزل ما هر دو بود، برای من یه فرصت خوبی بود. بعد نماز در حالی که گوشه ایشون هم نمیشنید، اما رفیق شده بودن با من، از منزل فیضیه تا اونجا میرفتیم، یا اشکالهای درسی اون روز رو من با ایشون صحبت میکردم، از ایشون سوال میکردم، یا چیزای متفرقه، چیزای متفرقه هم ایشون خیلی داشت، خدا رحمتشون بکن. و همین حرف من به ایشون زدم، خب جواب قانع کننده، اما بالاخره مرحوم آقای عراقی بارها میگفتن که ما مقانع در مقابلت استنباط بکن، اگر یه جا گیر کردی محمد ابن ابی عمر چیه، برو تو رجال ببین توصیح مرحوم مثلا نجاشی او را توصیح کرده یا نه، مرحوم شیخ توصیح را توصیح کرده یا نه. یه توصیح هم کفایت میکنه، به عمل به روایت میکن. و علی کل حال از اختلاف در رجال، مرحوم نجاشی خیلی خدمت کرده است به علم رجال، چنانچه مرحوم شیخ طوسی هم علاوه بر که مثل مرحوم نجاشی کتاب نوشته به نام فهرست، در کتابای دیگه من جمله عده خیلی راجع خدمت کرده است به علم رجال، به علم درایه. بعدش هم الحمدلله کتاب‌های خوب خوبی در علم رجال، در علم درایه نوشته شده. این اواخرم مرحوم ماماقانی، این که بعضیا بیادبی میکنن نسبت بهشون میدن ماماقانی چون سه جلد سگوندست بنابراین محقق نیست متحقق نیست این اشتباه بزرگی تهمت بزرگی ماماقانی بسیار کتاب خوبیه سه جلدم هست سه جلد قطورم هست کارم کرده خیلی جمع بین همه اقوال کرده و ما ایم که باید تو ماماقانی یه مبنا درست بکنیم در علم رجال خود ما روایت صحیحه و حسنه و مبسقه و ضعیفه اینا رو قبول نداشتن خود ما میگفتن روایت دو قسمه یا معتمدون علیه در اصحاب یا نه هر کجا معتمدون علیه حجت هر کجا نه مرحوم علامه اومدن این اقسام رو درست کردند و ما این که دیگه باید ببینیم این روایات مثلا آیا مبسقه مقدمه بر حسنه است یا حسنه مقدمه بر مبسقه این که اصحاب میگن حسنه مقدمه بر مبسقه است خب درست نیست مثل سکونی ها که خیلی هم هستن سنی هستند دیگه عدالت که ندارند امامی هم که نیستن اما قولشون معتمدان علیه اندل اصحابه اسمشون داریم روایت موثقه و قدما این رجالی که من نوشتم رو همون قاعده قدما اومدم جلوه مرتب مثلا میگم که فلانی ثقتون دیگه این ثقتون اهم است از این که صحیحه باشد حسنه باشد موثقه باشد ضعیفه نباشد مقیدم بودم دو نفر توصیق بکنند لذا در همین رجالی که من نوشتم مثلا قال النجاسی ثقتون و غیره یعنی مثل شیخ طوسی و از اوقات میگم این دو نفر توصیقش کردن تا اون حرف مرحوم صاحب معالمم زمین نخوره و بالاخره ما باید وقتی که میخوایم به یه روایتی عمل بکنیم اول باید سندش رو درست کنیم و به نگاه کردن به یه کتاب رجال این سند درست نمیشه ما باید خودمون اهل باشیم تو رجال کار کرده باشیم تا تشخیص بدیم صحیحه رو از موثقه موثقه رو از ضعیفه روایت معتمد علیها عند الاصحاب یا غیر معتمد علیها عند الاصحاب و همین روایت معتمد علیها عند الاصحاب را آقای خویی قبول نداره میگه اعراض اصحاب مقاد باشه مقاد نباشه عمل اصحاب مخواد باشه مخواد نباشه البته خودشون تو فقه نتونستن طبق معجم برن جلو خیلی جاها با اعراض اصحاب روایت از کار میندازن خیلی جاها با عمل اصحاب روایت جبر سند به عمل اصحاب میکنن همین مرحوم آقای خویی در فقه زیاد اینجوره اما حالا تو معجمشون حسابی اعراض اصحاب حجت نیست عمل اصحاب حجت نیست خودمون باید ببینیم چه جوریه و در رجال خیلی سخت گیری کردند حتی رسیده به اونجا اصحاب اجماع قبول ندارن اصلا روش قدما را قبول ندارن برای خودشون یه روش خاصی در رجال دارن ما که بخواییم استنباط بکنیم باید این حرف مثلا مرحوم آقای خویی را درستش بکنیم یا قبول بکنیم یا رد بکنیم بنابراین یک شرط در استنباط همین است که باید معرفت به علم رجال داشته باشیم معرفت به علم درایه داشته باشیم شرط دیگری که در مسئله هست اینش که کسی که میخواد استنباط بکنه باید خالی الذهن باشه، باید تعصبات نمیدونم محبت به چیزی علیاذ بالله هواها نفسانیتها اینا در ما موجود نباشه. تخلیت النفس من کل شیئن الا فقه و مدارک فقه خیلی کار مشکلیست، اما خیلی کار لازمیست. این قضیه درست هم مشهوره. مرحوم علامه مخصوصا فتوا بدن این که چاه دیگه آسمه، به ملاقات نجس نمیشه و کره، اما مشهور در میان فقها این بوده در زمان علامه که چاه به ملاقات نجس میشه الا کر باشه، اون کره معمولی، و اما اگر کر نباشد به ملاقات نجس میشه. روایت هم روش خیلی داریم. یک مسئله بغرنجیه، راستی مسئله بغرنجه، و یه جهشی علامه در این مسئله آورد به اندازه ای که باید بگیم یه فاصله عجیبی بین قول قدما و متأخرین پیدا شد. قدما میگفتن که آب چاه آسم نیست، به ملاقات نجس میشوند. این قدما. متأخرین میگن نه، بلا آب چاه یه وجب در یک وجب باشه، به اما جوشش داشته باشد به ملاقات نجس نمیشه. مثل کره است، مثل آب جاری. لذا تو رساله ها الان که می نویسن آبهایی که معتصمه، یعنی یکی آب جاری، یکی آب کور، یکی آب بارون، یکی آب جا، یکی آب چشمه. و خودم ها اینجور نمی گفتن. خب حالا علامه میخواست مثلی که تو فتاواش تو بررسی ها به نظرشون رسید که آب چاه مثل آب نهره، اما از اون طرف هم از قدما میترسیم، از اون طرف هم دلیل پیش ایشون تمام بود. مشهور اول کاری که کرد چاه خونشون رو پر کرد، زن و بچهشون گفتن چرا همچی کردی؟ میگم میخوام نفسیات رو من نتونه کار بکنه. و وقتی که چاه خونشون رو پر کرد و خالی و ذهن شد، اون چه میدید روایات اهل بیت بود نه چیز دیگری، اون وقت فتوا دادن به این که آب چاه آسم است، به ملاقات نجس نمیشه. کار علامه کار درستی است، به تجربه اثبات شده که بعض اوقات راستی آدم مقدسیه، اما نفسیات روی او اثر میگذاره. یه روایتی براتون بخونم. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 وسائل نقل میکنه از امام صادق، روایت صحیح و سند هم. امام صادق میفرمایند یک قاضی بوده در زمان بنی اسرائیل، بازی جامع و شرائط، یعنی راضی، متدین، مجتهد. این قاضی که خدمتگزارم بوده به عالم دین، یه وقتی برادر زنش یه نزاعی داشته، اومده پیش این. این دلش میخواسته که این برادر زنه حق با این بشه و روی قواعد قضاوت هم چنین شده، ذره ای ناحق نبوده، ذره ای اعمال علیاذ بالله بی تقوایی نبوده، راستی حق شده مال این برادر زن. خب مسئله تمام شده. آقا امام صادق می فرماین که مرد، زنش خوابش دید، دید یه ماری مرتب از منافذ او می رود، از منافذ دیگه بیرون میاد، از دماغ او می رود، از دهن بیرون میاد، از دهن او می رود، از گوش او بیرون میاد. وقت اون قاضی به زنش گفت این تقصیر توست. و قضیه رو بهش گفت، برادر زن، برادرت اومد پیش من و من دلم میخواست و نفت این تمام بشه و اتفاقا هم همجور شد، حق با این شد، من خوشحال شدم. اون خوشحالی من، نفسیت من، رو قضاوت من امار شده و این مار به من اذیت میکنه. آقا امام صادق میفرمایند که قاضی لب دره آتش نشسته، حتی اگر نفسیات او به حق باشد، همون نفسیات هم که تأثیر میذاره روی قضاوت او، همین هم برای این گرفتاری پیدا میشه. خب روایت کار قضاتو مشکل میکنه، روایت کار ما طلبه ها رو تو گفتارمون، تو کردارمون مشکل میکنه. این قول امام صادق، منبرهای ما یه نفعه، یه دفعه علیاذ بالله ولاکم، نفسیات و هوا و هوسها و تعصبها یه جور دیگه منبر بریم، اینا تأثیر میگذاره. من جمله روی استفتا، روی استنباط، روی اجتهاد. تخلیت و نفس از نفسیات، تخلیت و نفس از تعصبات، تخلیت و نفس الان زیاد پیدا شده که ما دلمون میخواد یه فتاوایی بدیم دانشگاه خوشش بیا، بیجا فتوا نمیدیم ها، درست. و راستی این طرف بزن، اون طرف بزن، فتوا رو درست کن، یه فتوای جدید. اما وقتی بیشکافندش میبینن که این خالی و ذهن نبوده، اون خالی و ذهن نبودنش اثر گذاشته، این به طور ناخودآگاه یه فتوایی داده. دادم نمیره یه بزرگی بشم میگفتم، یه کتاب نوشته بود، این کتاب بالاخره سر تا پا به اینجا برخورد شده بود که خانم بدون چادر تو مجالس نشستن، اختلاط بین زن و مرد، و بالاخره دست دادن به نامحرم ولا زیر دستکش اینا مانع نداره. فتاوا ذره ذره رسیده بود به اینجا. خیلی جاها دیدیم اینجوره خود ما، چون نفسیات برای اینکه از فتاوای ما متجددها خوششون بیاد، زامی زنیم این طرف و اون طرف، چادر و کنار زدردشش میکنیم، پوشیدن سرتاپا. اما وقتی به پوشیدن سرتاپا میرسید یه حرفا، از اون سوال میکنم که دوتا دانشجو، این دوتا دانشجو راسی مؤدب متدین پوشیده، زن پوشیده، حرفای هوا و هوس هم با هم نمیزنن، میخوان با هم مباحثه بکنن، چطوره؟ اشکال نداره. چه اشکال داره؟ صحیح هست، درست هست. نظیرش الان تو کلمات ما زیاد اومده. اختلاط بین زن و مرد چه اشکال داره؟ اونجا اشکال دارد که مفسده باشد. اگر ما احتمال مفسده ندیم، اختلاط زن و مرد و نشست و برخاست چه اشکال دارد؟ تک نمیدونم جنسی دانشگاه ها اصلا حرف عوامانه است، حرف به خودیست. هر که گفته ساده لوحه، هر که گفته غلط کرده. اینا نه این که ما متدین نباشیم، هستیم حسابی، نه این که ما علیاذ بالله اون چه خدا میخواد نگفته باشیم، نه به عقیدیمون اون چه خدا خواسته گفتیم، اما اون نفسیات ما، همون که حضرت امام هم میفرماند که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فقه ما. خیلی حرف بالا ایست انصافه، اما بعض اوقات این زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فقه ما، ما رو میبره رو نفسانیات و میگیم زمان مکان اختزا میکند، حتی میرسه به اونجا روایات ها رو موسمی درست میکنه. میگیم این روایت ها اون وقتا بوده، به درد حالا نمیخوره، در حالی که حضرت امام اون که می گفتن، ایشون یه تقید عجیبی به روایات اهل بیت، یه تقید عجیبی به فقه سنتی، فقه جواهری. اما سوء استفاده های ما، اونم به طور ناخودآگاه، بعض اوقات تخلیه ذهن در حال استنباط نمیتونیم بکنیم، یه فتوا میدیم، این فتوا ناگهان ضررش خیلی است. من خیال میکنم این حرفایی که من میزنم برای حالا من آخون چیزی نیست که کسی قبول نداشته باشه دو بگید که نه، تخلیه ذهن از نفسیات، تخلیه ذهن از تجددها، تخلیه ذهن از هوا و هوس ها، تخلیه ذهن از حقوق و عقده ها. اینا مخواد باشه مخواد نباشه، باید این ببینید آیا این فرقش مناسب با اصله یا نه. اگه فرق حالا این ها چونی که کسی نگفت